در ساعت 1 بامداد از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه با من قدم بزن. توجه بفرمایید. تاریخ علم در ایران و چگونگی ورود علم به ایران، دارالفنون، تاریخ ادبیات، حافظ، تاریخ تئاتر، تاریخ ایران باستان و تاریخ فلسفه اسلامی موضوع این برنامه است به مدت 104 دقیقه.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید. شاید بشه گفت مهمترین عامل مؤثر در پیشرفت علم هر کشور اهمیتی که فرهیختگان اون کشور برای علم قائل هستند. اهمیت علم در کشورهای پیشرفته از اون نظره که علم در جوامع به عنوان وسیله کمک کننده، راهگشا و برای حل مسئله دیده میشه. هر کاری که ما بخوایم برای کشورمون انجام بدیم و هر مشکلی رو که قصد داشته باشیم در هر زمینه اعتقادی، پزشکی، نظامی، فنی، آموزشی حل کنیم، نهایتاً راه حل اون از طریق تفکر، شناخت و علمه. پس کارکرد اصلی علم کمک به حل مسئله است. برای به دست آوردن اطلاعات روشن‌تر و بیشتر در این زمینه ازتون دعوت می‌کنیم تا شنونده گفتگوی فرامرز علی خانی با دکتر اسفندیار معتمدی، نویسنده و پژوهشگر معاصر با موضوع تاریخ علم و چگونگی ورود علم به ایران باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. با برنامه با من قدم بزن در خدمت شما هستیم. من فرامرز علی خانی، کارشناس موجی برنامه، با افتخار در خدمت استاد معتمدی، مورخ تاریخ علم در ایران، در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های پیش ما درباره تاریخ علم در کشورمون صحبت کردیم و رسیدیم به مقطع تأسیس مدرسه دارالفنون توسط میرزا تقی‌خان امیرکبیر. استاد معتمدی در برنامه پیش در مورد چگونگی تأسیس این مدرسه و همچنین استخدام معلمین خارجی صحبت کردند و در این برنامه ما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. جناب استاد سلام عرض میکنم خدمتون، خوش آمدید به برنامه با من قدم بزن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جناب علی و جمع دوستان عزیزی که شنونده این برنامه هستن.
خوشحالم که در خدمت جناب عالی هستیم. شما در برنامه پیش هم اشاره فرمودید که در این برنامه در مورد آموزش علوم و فنون در مدرسه دارالفنون و همچنین معلمین خارجی و ایرانی که در این مدرسه به تدریس مشغول بودن صحبت خواهید کرد. در خدمت شما هستیم.
درباره درسایی که داده میشد و معلمین، گروه اول استادانی که دعوت شدند و به ایران آمدند، همشون یکی یکی مطالعه روشون شده بود. از این رو افراد بودند که مهارت در کار و در تدریس داشتند. با خودشون ابزارهای کار را هم آوردند. بیش از اون علاقه‌مندی کار را هم اونها شروع کردن، هم علاقه ای را که ناصرالدین شاه به دارالفنون داشت سبب شد که مدرسه با وضع مطلوبی کارش را شروع کند. وسایل کار و آزمایش بعضی آوردند، بعضی قسمت ها اینجا تهیه کردند و پس از 3-4 سال هم رفتند و باز به فرانسه. یکی از استادان به نام دکتر فوکاتی رفت و وسایل آزمایشگاه برای بخش‌های مختلف، فیزیک، شیمی، وسایل لازم برای معدن، برای داروسازی، همین تقریبا قسمت‌های مختلف را تهیه کردند. اما صحبتی از استادان، چند نفر از این استادان را نام می‌برم و نمونه کارشون را میگم. یکی کریشش اتریشی بود، معلم توپخانه، همون معلمی که گفتم بین دو کلاس توانست وسیله تلگراف را برقرار بکنه.
بله.
کار مهمی بود. ایشون به کمک دانش آموزانش توانست، چون استاد نقشه برداری هم بود، نقشه ای از تهران
طراحی بکنه.
بسیار به کارش علاقمند بود. اینا اغلب شبها هم که میشد کار فرداشون را انجام میدادن، یعنی درسی را که میخواستن بگن می نوشتن، البته به زبان خودشون، زبان فرانسه می نوشتن و بایستی مترجم این درس را باش آشنا بشه، بعد ترجمه کنه و کتابهایی تعریف شد. مثلا همین کریشش اولین کتاب درسی را نوشت، کتاب فیزیک هست که ما همکنون اون کتاب را داریم. البته در اون زمان ما مشکل تألیف هم به زبان فارسی بسیار داشتیم، برای اینکه ما بسیاری از واژه‌های علمی را به زبان فارسی نداشتیم، معادل نداشتیم و ترجمه ها بسیار مشکل بود. بعضی وقتا برای یک مفهوم از 4-5 تا کلمه مختلف استفاده می شود، یا یک کلمه را برای چند تا مفهوم به کار می بردن، یا برای بعضی از مفاهیم علمی ناچار بودن که یک جمله بنویسن تا اون مفهوم را بیان کنند. به طوری که از خوندن اون کتابی که کریشش نوشته درباره فیزیک به نام فیزیک نمساوی معروف هست، کمتر افراد درک میکنن. البته خوشبختانه دو نفر یا سه نفر از دوستان همکار ما، معلمین فیزیک کشور، اون کتاب را واژه هاش را آمدند معنی کردند، یه مقدار ساده نویسی کردند و دوباره اون کتاب نوشته شد و نشر دانشگاهی توانست اون کتاب را دوباره چاپ کنه. مرحوم هوشنگ شریف زاده عامل موثری بود، خانم طلوع شم، خانم زرسازی، این سه نفر این کتابی را که حدود 1274-5 نوشته شده بود آمدند دوباره تمریش کردند و منتشرش کردند، که کار جالبی بود. جالب است که استادی که در کار معدن کار میکرد، این استاد گفت اونقدر علاقمند کرد این بچه ها را که پس از یکی دو ماه که در کلاس درس صورت تئوری درس داده بود، لباس کار پوشندشون و به معدن رفت و از اونها خواست که سنگ های معدنی را جمع‌جور کنند و بتوانند یک نمایشگاهی از سنگ های معدنی فراهم بکنند. یا همون کریشش دانش آموزان را در کنار قله دماوند برد کنار کوه دماوند و در اونجا ارتفاع قله را اندازه‌گیری بکنن، یعنی کار عملی انجام میدادن. یا دکتر پولک که پزشک بود اونقدر به کار عملی علاقه‌مند بود که ترتیبی داد که یک بیمارستانی برای کار دانش آموزان ساخته بشه، بنا بشه و بچه‌هاش کارهای عملی انجام بدن و بعضی از جراحی‌های مختصر را حتی در کلاس درس روبروی دانشجویان میتوانست انجام بده. یعنی معلمین اهل عمل بودن و اون چیزی را که ما به نام علوم تجربی میگیم در این کشور آغاز شد ولیکن ادامه نیافت. اگر که این کار ادامه یافته بود و ما علم و عمل را همراه کرده بودیم و این مفاهیم علمی تجربی را با تجربه به دانش آموزان انتقال داده بودیم، شکل دیگری وضع آموزشمون پیدا می شد. البته در این قسمت بعضی ها هم بعدن کارهای کردند ولی نه در اون حد انتظارمون.
البته ما بعدن بعد از اینکه مباحث مربوط به دارالفنون تمام شد راجع به این انقطاعی که شما اشاره فرمودین صحبت خواهیم کرد و استفاده میکنیم از نظرات
از معلمینی که خارجی بودن. میتونم نام ببرم: بارون گومنز، اتریشی، معلم پیاده نظام و مشاور در اصلاح نظام. متراتسو، ایتالیایی، معلم پیاده نظام. کریشش، اتریشی، معلم توپخانه، ریاضیات و تاریخ نظام. نمیرو، اتریشی، معلم سوار نظام و مربی سپاه. زاتی، اتریشی، معلم ریاضیات و مهندسی نظام. بوهلر، فرانسوی، معلم ریاضیات، نقشه‌کشی. کارتنا، اتریشی، معلم معدن. فکاتی، ایتالیایی، معلم فیزیک و شیمی و داروسازی. که این فکاتی آزمایش های مربوط به فیزیک و الکتریسیته را در دارالفنون اولین بار آغاز کرد و انجام داد. اما معلمین ایرانی هم که ما داشتیم، حالا اون معلمین ایرانی را هم بتوانیم نامی ازشون ببریم.
استاد، این اساتید خارجی، معلمین خارجی که به ایران اومدن و این آموزش ها رو دادن، اینها حتما از خودشون سفرنامه و خاطراتی به جا گذاشتن، درسته؟
بله بله. اتفاقا بزرگترین کاری، یعنی شاید یک از کارهای مطلوبشون همین کار بود و این کار را چی انجام داد.
یعنی ما یک منبعی داریم که از خاطرات این معلمان هست که تاریخ علم و تاریخ تأسیس مدارس جدید در کشورمون رو میتونیم از طریق اون بررسی بکنیم.
بله، اصلا تاریخ ایرانیان را نوشتند، کاری را که صورت گرفت و اغلب مطالبی را که من در مطالبم بیان میکنم از همون کتاب‌هایی هست که اغلب اینها که آمدن
از این معلمین جای مونده.
بله، این معلمینی که بودن نوشتن.
بعد استاد یک نکته دیگه را من می‌خواستم از حضورتون بپرسم، این هست که بیشتر اساتید در کنار این که مثلا در حوزه شیمی و فیزیک و معدن و نقشه‌کشی تخصص داشتن، اغلب اینها یک سویه و تجربه نظامیگری هم داشتن، درسته؟ یعنی مبنا بیشتر آموزش‌های نظامی بوده ولی با استفاده از علوم تجربی جدید، درسته؟
اصولا دارالفنون یک مدرسه نظامی بوده.
بله.
منتها مطلع هستید که حالا هم الان نظامیان ما در قسمت آموزش ریاضی، فیزیک، شیمی، اینا اساس کار هست.
بله.
یعنی کار نظامیگری و استفاده مخصوصا از ابزارهایی است که بر پایه علوم جدید ساخته و پرداخته شده است.
درست.
کسی که کتابش اهمیت بیشتری داره دکتر پولاک هست. چشم‌پزشک بود دکتر پولاک، ولیکن اون کتابی را که نوشته است تاریخ ایران را از گذشته دور و بعد، آداب و سنن ایرانیان را و همین ترتیب فعالیتی که استادان ایرانی در دارالفنون داشتند و استادان خارجی داشتند در کتاب خودش نوشتند. اما استادان ایرانی که داشتیم، استادان ایرانی یک گروهشون اونهایی بودند که قبلن به خارج اعزام شده بودن و بعد که برگشتن اینا با ریاضیات با علوم جدید کم و بیش آشنا بودن،
هر کدوم در یک حوزه تخصص داشتن.
بله، هر کدوم در حوزه تخصصشون کارهایی توانستن انجام بدن و نسبتاً کارشون هم خوب بود و بعضیشون هم مترجم شدن. اما بعضی از ایرانیان داشتیم. اعتزاد السلطنه یک موقعی به اصفهان میره.
بله.
اونجا سوال میکنه که کسی هست با ریاضیات جدید آشنا باشه، از ریاضیات قدیم ایران هم اطلاعاتی داشته باشه؟ پاسخ میدن بله، یک علی محمد نامی هست که کارش اتوکشی لباس هست و توی بازار کار میکنه.
عجب.
دعوتش میکنه علی محمد، ایشون میاد و ازش چند تا سوال میکنه، میبینید اطلاعاتش بسیار خوب هست، از ایشون میخواد که با من همراه بشو و زندگیت را به تهران منتقل بکن برای دارالفنون. این آقای علی محمد و فرزندانش به تهران میان. دو تا پسر دارد، یکی عبدالوهاب یکی عبدالغفار. میرزا عبدالغفار هر دو تحصیلاتی در دارالفنون میکنند ولی هر دو باهوش بودند، به طوری که عبدالغفار تعداد بیش از حدود 20 جلد کتاب می نویسه و نخستین کسی هست که ریاضیات در قسمت‌های مختلف، هندسه، حساب، مثلثات و همین ترتیب درس‌های دیگه، کتاب‌های دیگر مثل جغرافی را اول بار
تألیف می‌کند
و بعد در چاپخانه دارالفنون به چاپ می رسونند. میرزا عبدالغفار نجم الدوله چون این خانواده با قسمت نجوم هم آشنا بودن، در اون قسمت هم کارهای بسیار زیادی کرده و کار انتشار یک تقویم هست که از گذشته بوده. باز برادرش عبدالوهاب هم اون در این قسمت کار میکنه، منتها عبدالوهاب زودتر فوت میشه و کارش را پسرش انجام میده و این خانواده در انتقال علم به دارالفنون بسیار مؤثر بودند. البته استادان دیگری هم ما داشتیم که در قسمت پزشکی کارهای انجام دادن، حالا اگر اسمشون رو من بخوام ببرم که البته برای دور دارالفنون میگم نه فقط همون دوره های اول، اسکندرخان ارمنی فرزند مادروس، خلیلخان ثقفی مهندس الملک، میرزا ابوالحسن خان غفاری نقاش باشی. خدمت شما بگم که در دارالفنون نه تنها علوم و فنون تجربی بحث میشه، بخش هنرها هم مورد توجه قرار میگیره، بخش عکاسی، بخش نقاشی، بخش موسیقی.
عجب.
و استادان اولیه که در دارالفنون بودن اینها پایه‌گذار نقاشی مدرن میشن و بعد موسیقی مدرن ما میشن. کارهای جالبی که در اینجا انجام میدن بسیار خوب، که البته تاریخش مفصل هست و هر کدامشون هم باز زندگی مشخصی دارن که جداگانه بایستی بررسی بشه.
صحبت بشه. بله، اگر اجازه بدید ما یک فاصله بگیریم و در بخش بعدی این موضوع رو با جناب عالی ادامه خواهیم داد. خب شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. من فرامرز علی خانی گفتگو میکنم با جناب استاد اسفندیار معتمدی، مورخ تاریخ علم ایران، و ما در مورد دارالفنون صحبت کردیم در بخش قبلی و معلمین ایرانی و خارجی که در دارالفنون به تدریس علوم اشتغال داشتن. و نکته جالبی که در بخش قبلی استاد معتمدی اشاره فرمودن این بود که اساتید دیگری رشته های مثل عکاسی، نقاشی و رشته های دیگر هنری رو هم آموزش می دادن. جناب استاد، در بخش قبلی اشاره فرمودید به خاندان قفاری. این خاندان قفاری همون خاندانی هست که بعدن کمال الملک از اونها ظهور میکنه، درسته؟
بله بله. پیش از این که به خاندان غفاری برسیم، مربوط به اولین دوره که گفتم تعداد دانش آموزان حدود 100 نفر بود.
بله.
پس از 7 سال ضمن امتحانهای مختلف و مستمری که از اینها می کردن، 42 نفر از اینها انتخاب شدند برای اعزام به فرانسه.
بله.
اولین گروهی که به صورت جمعی 42 نفر به فرانسه پس از امتحانهای مختلف فرستاده شدند، بعضیشون بسیار موثر بودند.
بله.
یکی از اینها به نام میرزا کاظم محلاتی هست. میرزا کاظم محلاتی وقتی که به فرانسه میره علوم تجربی میخونه، یعنی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، و بعد برمیگرده به ایران و استاد همین دروس در ایران میشه. کتابهای مختلفی مینویسه. تحصیلاتش در فرانسه طوری بود که در همون زمان مورد تشویق قرار میگیره، بعد به ایران هم که میاد فعالیتش رو بیش از 40 سال تدریس مداوم میکنه. اونقدر این به درس شیمی و مخصوصا آزمایشگاه علاقه‌مند بوده که بعدن که سالهای بعد وقتی موضوع گرفتن نام فامیلی خانواده مطرح میشه، فرزندانش فامیل شیمی را برای خودشون انتخاب میکنن و دکتر محمود شیمی پسر ایشون به نام پدر داروسازی جدید ایران یا پدر علم شیمی جدید ایران مورد تشویق و تقدیر فراوان قرار میگیره و البته این پسر هم در دارالفنون جانشین پدر میشه و تدریس اون را ادامه میده. کارهای جالبی که این میرزا کاظم محلاتی انجام داده است، کتابهای مختلفی نوشته است، اما یکی از کتاباش که بسیار جالب هست مخصوصا برای دانش آموزان، در زمان تحصیلش در فرانسه علاوه بر دروس خودش کتابای مختلف میخونده. یک کتابی در اون زمان خانمی منتشر میکند. این کتاب را که این خانم منتشر میکند، خانم با دو تا نوجوان بحثای علمی پیش میکشن که اون دو جوان پرسش هایی میکنن و این خانم که خودش اطلاعات بسیار گسترده‌ای روی علوم تجربی و طبیعی داشته است شرح میده. این کتاب را با خودش به ایران میاره و در فرصت هایی که داشته است ترجمه میکنه. این کتاب که در سالهای بعد از مشروطیت سال 1125 قمری ترجمه میشه، البته یه قسمت دیگرش هم به وسیله مرحوم فروغی ترجمه شده است، این کتاب جدیداً در انتشارات مدرسه چاپ و منتشر شده است و توصیه میکنیم به مخصوصاً معلمین عزیزمون تحت عنوان چرا به این جهت.
بله
این کتاب منتشر شده است در انتشارات مدرسه. اما در اینجا میرزا کاظم یک کار دیگری انجام میده. به جای اینکه نام ناآشنای اون خانم و اون دو بچه را در این کتاب ببره، نام خودش و احمد و محمود نام پسرانش را به کار میبره که احمد و محمود در کنار پدر هستن و از کاظم سوال میکنن. میرزا کاظم، حالا کاظم مسئله را مطرح میکنه، هر کدام از این بچه ها پاسخهایی میدن، یا خود میرزا کاظم سوال میکنه در اونجا که تحت عنوان کاظم، احمد، محمود، تمام این کتاب که نسبتاً کتاب قطوری هست و در اینجا تمام مفاهیمی را که در زندگی روزانه ما مورد احتیاجمون هست به صورت پرسش و پاسخ بین این پدر و پسران
فرزندان
انجام دارد میشه و فوق‌العاده جالبی هست، مخصوصا برای خانواده ها میتوانند از این کتاب استفاده کنند. چرا به این جهت اسم کتابش هست، انتشارات مدرسه هم چاپ کرده. البته میتونید چرا به این جهت را بگید، مثلا عقربه مغناطیسی چرا به این جهت میسته، حالا یکی از سوالاتش هست. درباره الکتریسته هست، هوا هست، باد هست، آب هست،
سوالاتی دریا هست. که ممکنه برای نوجوانان
که مخصوصا کودکان از سن 4-5 سالگی شروع میکنند پرسیدن، به ترتیبی پاسخ این پرسش ها در این کتاب موجود هست.
بسیار خوب، تشکر میکنم از این نکته هایی که فرمودین، به خصوص این حکایتی که از معلمین ایرانی برای جذب علوم تجربی از کشورهای دیگر انجام دادن. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن قرار گرفته باشه. جناب استاد معتمدی، تشکر میکنم از حضور شما و تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم.
من هم سپاسگزار شما هستم و مخصوصا متشکر هستیم از دوستان عزیزی که اغلب اظهار نظر کردند و مرا به شکلی مورد تشویق قرار دادند که بتوانیم این کار را انشالله ادامه بدیم.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، با ادامه برنامه همراه باشید.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
ادبیات در گذر تاریخ. در ادب فارسی علم تاریخ از دیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان قرار گرفته. ادبیات فارسی موضوعاتی مانند حماسه، روایات، اساطیر ایرانی و غیر ایرانی، مذهب و عرفان، روایت‌های عاشقانه، فلسفه و اخلاق و نظایر اونو در بر می‌گیره. ادبیات عرصه‌ای به پهنای سطح سیاره زمینه که از آغاز حیات اجتماعی اقوام ملل مختلف شروع شده و تا انقراض عالم ادامه داره. در این حال آینه تمام نمایی که اوضاع فکری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصاد و آداب و رسوم هر دوره و عصری رو بازگو می‌کنه. با مطالعه در تاریخ ادبیات ایران متوجه فراز و نشیب‌های اجتماعی و مسیری که ایرانیان در طول تاریخ طی کردند خواهیم شد. شما هم از علاقه‌مندان به شنیدن مباحث مربوط به تاریخ ادبیات ایران هستید، ازتون دعوت می‌کنیم در این لحظه شنونده صحبت‌های دکتر فریدون کوره‌ای، مدرس دانشگاه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا که سخن از دل و از دلبر است، نام خدا زینت هر دفتر است. قرعه فال این برنامه ما به نام حافظ شیرین سخن، حافظ شیرازی، رند فرزانه شیراز است. از میان شاعران زبان فارسی بیگمان هیچ کس توفیق آن را نداشته که به اندازه حافظ مطلوب نظر خاص و عام قرار بگیره و فضای ادب و فرهنگ فارسی را به خودش اختصاص بده. تا کنون کسی نتونسته این راز محبوبیت خواجه شیراز را کشف کنه و این راز رمز را باید در دنیای شعر او جستجو کنیم. خواجه شمس الدین محمد شیرازی که ما اونا به نام حافظ و لقب لسان الغیب میشناسیم، به سال 726 هجری در شیراز دیده به جهان می گشاید. نیاکانش از کوهپایه های اصفهان بودند. پدرش نیز در شیراز اقامت داشته. شمس‌الدین محمد جوان دوران دانش اندوزی خودش را در شیراز گذرانید، چنان که در بقیه عمر 60 و چند ساله خودش هم برخلاف سعدی شیرازی شاعر بلند آوازه و همشهری خودش، حافظ علاقه چندانی به سفر نداشت یا نشون نمیداد، جز یک سفر کوتاه به یزد و سفری بی سرانجام به جزیره هرمز داشته. باقی زندگی خودش را در زادگاه خودش به سر آورد تا اینکه در سال 792 هجری رخت به سرای باقی کشید.